اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. باز هم با شما هستم. رای دهندگان در ایالت جورجیا در جنوب آمریکا که امروز سه شنبه به حوزه های رای دهی میرن، نقش عمده در تعیین توازن قدرت در ایالات متحده دارند. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از خالد مفتون میشنوین.
سلام و وقت بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ختم خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز سه‌شنبه در خبرنامه گفته است که در این دیدار آقای خلیلزاد افزایش خشونت‌ها در آن کشور را غیر قابل قبول خوانده است. آقای خلیلزاد که به منظور تسریع روند صلح افغانستان و جلب حمایت کشورهای منطقه سفر جدیدش را آغاز کرده، روز دوشنبه با قمر جاوید باجوا لوی درسیز پاکستان ملاقات کرد و امروز وارد کابل شد. قرار است این دیپلمات ایالات متحده به قطر و ترکمنستان نیز سفر کند. در این حال عبدالله عبدالله گفته است که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با حمایت قاطع نظام راهی دوحه پایتخت قطر شده و حکومت این کشور تلاش میکند تا از فرصت ایجاد شده برای دستیابی به صلح دائمی و ثبات در افغانستان استفاده درست کند. آقای عبدالله همچنان افزایش خشونت‌ها و کشتارهای هدفمند در افغانستان را غیر قابل قبول دانسته و بر آتش بس دائمی و تامین صلح در این کشور تاکید کرد. همزمان با رسیدن هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به دوحه پایتخت قطر، هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان از دور دوم مذاکرات صلح با نمایندگان گروه طالبان در قطر استقبال کرده است. دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای از جناح‌های درگیر جنگ افغانستان خواست تا با استفاده از این فرصت زمینه را برای کاهش خشونت فراهم کنند تا کشتار بیشتر شهروندان آن کشور خاتمه یابد و ثبات سیاسی در افغانستان به وجود بیاید. در این حال معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است تا دور دوم مذاکرات با گروه طالبان منجر به پایان خشونت و خونریزی در کشورش شود.
امیدواری ما ای هستند که بالاخره دو طرف به یک نتیجه برسند که خواست مردم افغانستان دو عملی شود و از همه مهمتری است که خواست ملی مردم افغانستان ای است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنند.
جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست گرامی داشت از 70مین سال روز تصویب قانون اساسی آن کشور گفت که هدف طالبان از رد قانون اساسی فروپاشی نظام است و بدون قانون اساسی هیچ گونه نظام مورد قبول وجود نخواهد داشت. این مقام ارشد حکومت افغانستان همچنین ایجاد اداره موقت را که در ماه‌های اخیر از سوی برخی نخبگان سیاسی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مطرح شده است رد کرد.
طرح اداره موقت نیز به همین معناست، یعنی گسست و فروپاشی و لغو قانون اساسی. طرح اداره موقت برخلاف یک تصور ساده لوحانه که بعضی افراد مطرح میکنند به معنای جابجایی یک شخص یا اشخاص نیست، به این معناست که همه نظام و دولت و یا همه قوای سیگانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته شد و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز شد. ادعای لغو این قانون واقعا بر ضد منافع ملی و باعث بی‌ثباتی کشور است.
شرح بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. چین امروز سه‌شنبه از اعضای امضا کننده توافق هسته‌ای ایران خواست تا از ایالات متحده بخواهند دوباره به این توافق بین‌المللی برگردد. این تقاضای چین یک روز پس از آن بیان شد که ایران اعلام کرد غنی‌سازی 20% یورانیم خود را آغاز کرده است، اقدامی که می‌تواند ایران را به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر کند. هوا چنین سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که موضوع برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر در یک برهه اساس قرار دارد و وضعیت بی‌نهایت پیچیده است. خانم چنین از همه کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای 2015 ایران خواست تا از هر اقدام اجتناب کنند که موجب افزایش تنش می شود و راه را برای تلاش های دیپلماتیک هموار کنند. این دیپلمات چینی همچنین از ایالات متحده خواست تا همه تعزیرات وضع شده بر ضد ایران را لغو کند تا شرایط برای اجرای توافق هسته‌ای ایران مساعد شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از این توافق ناراضی بود، بالاخره در می 2018 میلادی از این توافق بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدیدی را بر ایران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد ایران را به طور کم سابقه با رکود مواجه کرده است. آقای بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است که اگر ایران بر تعهدات توافق هسته‌ای‌اش برگردد، مایل است دوباره به این توافق بین‌المللی برگردد. یک جنرال ارشد نظامی ایالات متحده مستقر در کره جنوبی امروز شنبه گفت به نظر می رسد که کره شمالی پلان ندارد در آغاز دوره کاری جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به زودی دست به اقدامات تحریک‌آمیز بزند، از جمله آزمایش میزایل‌های بالستیک و سایر تسلیحات. جنرال رابرت ابرامز، فرمانده قوای آمریکایی مستقر در کره جنوبی، گفته است که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که پینگ یانگ به تحریکات عمده دست بزند، اما این وضعیت می‌تواند تا هفته آینده تغییر کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
کره شمالی در اغلب موارد در جریان انتقال قدرت در ایالات متحده تسهیلات خود را آزمایش کرده است که شامل میزایل های بالستیک و سلاح های هسته‌ای می شود و از این طریق قدرت نظامی خود را به نمایش بگذارد. از آن احتمالاً در مذاکرات آینده با واشنگتن من حیث اهرام فشار استفاده کند. اما این بار که قرار است اداره رئیس جمهور ترامپ قدرت را به اداره بایدن انتقال بدهد، پیونگ یانگ تا حال خاموشی اختیار کرده و بیشتر بر بهبود اقتصادی تمرکز کرده است. اقتصادی که به دلایل مختلف به شدت آسیب دیده است. جنرال رابرت ابرامز گفته است که فعالیت‌های کره شمالی را از نزدیک نظارت می‌کند. ایالات متحده آماده است تا در مقابل هر گونه پالیسی خصومت‌آمیز کره شمالی پاسخ دهد. و گفته این نظامی ارشد آمریکا در برخی موارد پاسخ ندادن در مقابل اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی بهترین گزینه و پاسخ است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سه بار با کیم جونگ اون ملاقات کرده است، اما برای خلع سلاح شبه جزیره کره و نتایج ملموسی دست نیافت. آقای بایدن نیز ملاقات رو در رو با رهبر کره شمالی را رد نکرده است، اما تاکید کرده است که اگر قرار باشد چنین ملاقات رخ دهد، گفتگوی رو در رو بخشی از گفتگوهای گسترده تر خواهد بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اسکات موریسن، صدراعظم استرالیا، امروز شنبه گفت که پس از طی مراحل قانونی، جولیان آسانش، بنیانگذار ویکی‌لیکس، میتواند آزادانه به کشورش برگردد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این اظهارات صدراعظم استرالیا یک روز بعد از آن بیان شد که محکمه‌ای در برتانیا حکم داد که آقای آسانج که به نشر صدها از سند محرم دولتی در امریکا متهم است، نباید به ایالات متحده استرداد شود. یک قاضی برتانیا روز دوشنبه تقاضای ایالات متحده را مبنی بر استرداد آقای آسانج رد کرد. بعد از حکم قاضی برتانیایی، حکومت مکزیکو برای آقای آسانج پیشنهاد پناهندگی داد، اقدامی که ممکن موجب خشم ایالات متحده شود. اما وزارت عدلی ایالات متحده گفته است که تلاشش را برای استرداد آسانج 49 ساله ادامه می دهند، زیرا وی به ارتکاب جرایم متعدد از جمله تخطی از قوانین جاسوسی در آن کشور متهم است. ویکی‌لیکس و بنیانگذار آن جولیان آسانج بعد از آن در سال 2010 میلادی به شهرت جهانی رسید که ویدیوی حمله یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا را در حال در بغداد پایتخت عراق نشان می‌دهد که به اثر آن ده‌ها نفر به شمول دو خبرنگار رویترز کشته شدند. بعد از نشر این ویدیو، ویکی‌لیکس هزاران سند محرم و یادداشت‌های دیپلماتیک را نشر کرد.
و رهبران حوزه خلیج امروز شنبه به عربستان سعودی رسیدند تا در نشست اشتراک کنند که تمرکز آن پایان مناقشه با قطر است. این نشست در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن تلاش می‌کند تا کشورهای عربی حوزه خلیج متحدانه در مقابل نفوذ ایران مقابله کنند. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر در سال 2017 میلادی قطر را به حمایت از دهشت‌گردی متهم کردند و روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور قطع و مرزهای خود را بستند. اما قطر امواره این اتهامات را رد کرده است. کویت و ایالات متحده از آن زمان تا حال در تلاش بودند تا تنش پیش آمده میان این کشورهای همسایه عرب را حل و فصل کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح عازم دوحه پایتخت قطر شد. اعضای هیئت میگن که مطابق آنچه که از طرف رهبری حکومت و مردم کشور دریافت کردند، برای آغاز دومین دور مذاکرات آمادگی کامل دارند. این در حالی است که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان، هم به کابل سفر کرده و با مقام های کشور دیدار کرده. گزارش را در این مورد از سمسم سیرت میشنوین.
پس از وقفه 3 هفته‌ای در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، این گفتگوها از سر گرفته می شود. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان روز سه‌شنبه بعد دوحه پایتخت قطر رفت و قبل از سفر اعلام کرد که برای آغاز دومین دور مذاکرات آمادگی کامل دارند. معصوم استانکزی رئیس این هیئت گفت که آنان پس از مشوره های گسترده با جوانب مختلف و شمول رهبری حکومت افغانستان و اعضای پارلمان، این دور مذاکرات را آغاز می کنند.
امیدواری ما ای هستند که بالاخره دو طرف به یک نتیجه برسند که خواست مردم افغانستان دو عملی شود، و از همه مهمتری است که خواست ملی مردم افغانستانی است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنند.
ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل، فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد که هیئت حکومت افغانستان به دوحه رسیده است. پیش از آن صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که همزمان با رسیدن هیئت افغانستان به دوحه، دومین دور مذاکرات صلح به زودی آغاز خواهد شد. سید منصور سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح افغانستان نیز گفت که حمایت قاطع رهبری حکومت و شورای عالی مصالحه ملی این کشور با هیئت مذاکره کننده است.
در این طول 3 هفته ما بیشتر از 86 مجلس با اقشار مختلف جامعه داشتیم و هدف اساسی ما این بود که مشوره مردم ما با خود داشته باشیم و ما مطابق مشوره مردم عمل بکنیم و همچنان و حمایت مردم هم با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان هست. خواست اولی مردم و مقام عالی ریاست جمهوری و شورای مصالحه ملی آتش بس سرتاسری است.
مهلت آغاز دومین دور مذاکرات در حال فرا رسیده که غلام فاروق مجروح، یک عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که طالبان نیز از شکست مذاکرات در حراسند، چون به گفته آقای مجروح آنان نیز دانسته که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. در همین حال نجیب الله آزاد، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در دومین دور مذاکرات عمدترین بحث روی چگونگی تقسیم قدرت خواهد بود.
این دور هم طولانی و جنجالی خواهد بود، چون موضوع سهم سیاسی است. پس بیشتر این است که هر دو جناح هرچند زودتر به موضوع بپردازند که آتش بس و ساختار سیاسی آینده است. کاری که 1، 2 یا چند سال بعد می شود، امروز باید صورت گیرد تا جلب کشتار افغان ها گرفته شود. و این وقت امکان پذیر است که هر دو جناح انعطاف پذیری نشان دهند، یعنی دولت افغانستان روی موضوع ساختار سیاسی آینده و طالبان روی آتش بس به زودی به توافق برسند.
در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان، در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور، افزایش خشونت ها را غیر قابل پذیرش دانسته و بر ختم آن تاکید کرده است. آقای خلیلزاد همچنان از سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و آغاز دور دوم مذاکرات ابراز خرسندی کرده و به دوام حمایت ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های صلح تأکید کرده است. همچنان عبدالله عبدالله گفته است که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قاطع نظام راهی دوحه پایتخت قطر شده است. همزمان با این نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از هر دو طرف مذاکره کننده خواسته که با استفاده از این فرصت زمینه را برای کاهش خشونت و ثبات سیاسی فراهم کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. سروردانش تاکید کرده که صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کنه. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدهد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست گرامی داشت از 17 سال روز تصویب قانون اساسی این کشور گفت که هدف طالبان از رد قانون اساسی فروپاشی نظام است و بدون قانون اساسی هیچ گونه نظام مورد قبول وجود نخواهد داشت. سرور دانش با اشاره به تضمین حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کنونی گفت که هیچ گروه اقتدارگرا، انحصارطلب و استبدادگر چنین قانونی را با ارزش‌هایش نمی‌تواند تحمل کند. معاون ریاست جمهوری افغانستان افزود
طرح اداره موقت نیز به همین معناست، یعنی گسست و فروپاشی و لغو قانون اساسی. طرح اداره موقت برخلاف یک تصور ساده لوحانه که بعضی افراد مطرح میکنند به معنای جابجایی یک شخص یا اشخاص نیست، به این معناست که همه نظام و دولت و یا همه قوای سیگانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته شد و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز شد. ادعای لغو این قانون واقعا بر ضد منافع ملی و باعث بی‌ثباتی کشور است.
با باور آقای دانش، پاسداری از نظام جمهوری دفاع از یک شخص نیست و تاکید کرد که حکومت و رئیس جمهور غنی به منظور حفظ قدرت مخالف تسریع روند صلح نیست. معاون رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد ماده های موجود در قانون اساسی نه تنها مغایر اسلام نیست، بلکه اسلامیت نظام و این کشور را تضمین می کند و ادعای طالبان و هر گروه دیگر مبنی بر اسلامی نبودن نظام را بی اساس و بی دلیل خواند. آقای دانش افزود که اگر طالبان قانون اساسی، تمام دستاوردها و ارزش‌های 20 سال گذشته را بپذیرند، راه برای هر میکانیزم قابل توافق و مشارکت عادلانه در قدرت باز خواهد بود.
اما اگر بنا باشد که جمهوریت و قانون اساسی و حقوق شهروندی و حاکمیت مردم قربانی امارت شود یا قربانی هر نظام دیکتاتوری دیگر، مردم افغانستان هرگز آن را نمی‌پذیرند و هرگز پیمانی را که سند ذلت مردم باشد و یا جنگ و خشونت را و دیکتاتوری را به یک نام دیگر تداوم ببخشد، این مورد تایید هیچ کسی نخواهد بود.
همچنان آقای دانش با اشاره به برخی از ماده های قانون اساسی گفت که هر قانون پس از 17 سال تجربه و تطبیق نیاز به تعدیل دارد و کاستی هایی در این قانون هست که حتی بدون مسئله صلح هم باید روز بازنگری شود. اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان گفت که حکومت این کشور بر نظام جمهوری و قانون اساسی و طالبان نیز بر نظام اماراتی به خاطر تاکید دارند، چون هر دو طرف می‌خواهند از این موضوع برای ماندن در قدرت یا رسیدن به قدرت سیاسی استفاده کنند. عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه به صدای آمریکا گفت
هر دو طرف اگر اراده به رسیدن داشته باشد که منافع عامه را ملاک عمل قرار بدن، بناً قانون اساسی ما به هیچ عنوان در تضاد با شریعت بوده نمیتونه. ماده 3 بسیار واضح مسئله را بیان کرده که چه احکامی در تضاد با قانون شده نمیتونه و همچنان اگر تفاهم با امارت هم باشه، من فکر میکنم اگر بحث باشه و شفافیت باشه اوتوماتی مسائل حل میشه. هر دو طرف متاسفانه در این مقطع زمانی استفاده نادرست از اینمی قانون اساسی و از اونمو امارت اسلامی میکنن.
در 17 سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان، محمد علمی زدیار معاون اول صنایع افغانستان گفت که آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، حقوق اساسی و حقوق بشر از مزیت‌های قانون اساسی این کشور در بین قوانین کشورهای همسایه است. اما آقای زدیار تاکید کرد که با وجود این مزیت‌ها، در کنار نواقص موجود در قانون اساسی، این قانون در 17 سال گذشته همواره نقض شده است.
واقعیت تلخ در این قانون شکنی و قانون گریزی این است که مجریان قانون و حاکمان کشور که خود مسئولیت دارند تا مجری و پاسدار قانون باشند در نقش ناقضان قانون عمل کردند و متاسفانه هنوز عمل میکنند.
پیش از این مجلس نمایندگان افغانستان نیز گفته است که 62% قانون اساسی را قوای سه‌گانه دولت نقض کردند. به گفته آگاهان، نبود ضمانت‌های اجرایی، ضعف اراده و تعهد سیاسی، ضعف نظارت، عوامل امنیتی، فساد اداری و محدودیت دسترسی به عدالت از عوامل عمده نقض قانون اساسی در افغانستان است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگن که در 9 ماه نخست سال روان شمسی 1350 واقعه اقدام به خودکشی زنان و مردان در این مرکز صحی ثبت کردن که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 5% افزایش نشان میدن. با گفته این مسئولان، بیشتر افرادی که اقدام به خودکشی کردن جوانان 18 تا 35 سال هستند که 70% اونا را زنان تشکیل میدن. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی میشنوید.
مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگویند که هر روز به گونه میانگین بین 2 تا 3 نفر را که اقدام به خودکشی کردند به این مرکز صحی انتقال میدهند. دکتر عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه مرکزی هرات میگوید بیش از 90% واقعات خودکشی مربوط به جوانان، خصوصا زنان است. دکتر جلالی میگوید تنها در 9 ماه نخست سال روان شمسی 1350 واقعه اقدام به خودکشی را در این مرکز صحی ثبت کردند که 35 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده است.
در طول سال روان 9 ماه گذشته ما 5 واقعه فوتی حلق‌آویز داریم که 2 واقعه مردا بودن، 3 واقعه خانم‌ها. 7 مورد خودسوزی داریم، 2 مورد مردا بودن و 5 مورد خانم‌ها که متاسفانه 4 تای فوت کردن. و در طول این سال البته اقدام به خودکشی 1350 تا که تقریبا 70% از خانم‌هایان راجستر شده که متاسفانه از این تعداد 26 تا فوت کردند که 23 خانم بودند و 2 مرد بودند.
در اغلب موارد تمایل به خودکشی زمانی به اوج خود میرسد که جوانان تحت فشارهای روحی و روانی قرار گرفته و ترس روبرو شدن با مشکلات آنها را وادار به خودکشی می کند. راحله زن 28 ساله هراتی است که با خوردن دارو اقدام به خودکشی کرده است. او نیز فشارهای بیش از حد روحی و روانی و بیتوجهی همسرش را دلیل اصلی خودکشی خود بیان می کند.
شوهر من دیگه زن داره نیست، این رو هیچی گپ من گوش نمیگی. هر چی رو به اون میگم هیچی گوش نمیگیره گپ من. مثل من بسیاری هست که مثل من شوهر از اونا بالا زوره، نمیتونم کاری بکنم و باعث شده خودکشی کنم. اینا تقاضای من اینه که جلوی زورآورا رو بگیرن تا سیاسی را، به خاطر که شوهرها اینا بالا زوره باعث میشه که خودکار از دنیا بچکن.
دکتر احمد جاوید خلیل، روانشناس، نیز مشکلات اقتصادی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، سطح پایین آگاهی خانواده‌ها، اختلالات روحی و روانی و کم توجهی به افراد را از دلایل عمده موارد خودکشی خصوصا در بین زنان عنوان می‌کند.
از 2 بود ما می‌تونیم بررسی کنیم که اشخاص اقدام به خودکشی می‌کنند. یکی مشکلات اجتماعی و فرهنگی می‌تونه باشه، یکم از نظر از اینکه اختلال روانی دارن در نزد اشخاص. از بود اجتماعی، خود ازدواج‌های اجباری، زیر سن، خود بود و بدل، فقر، بی‌سوادی، عدم آگاهی از مسائل دینی و اجتماعی و مشکلات روانی، بیشتر افسردگی، استراب، اختلال مرتبط به مصرف مواد یا اعتیاد میتونه که سبب خودکشی در نزد اشخاص بشه.
سال گذشته شمسی نیز 1600 واقعه اقدام به خودکشی در بخش‌های مختلف شفاخانه حوضوی هرات به ثبت رسیده بود که بیشترین آن مربوط به زنان بود و در مجموع 40 واقعه منجر به مرگ افراد شده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رای دهندگان در ایالت جورجیا در جنوب امریکا که امروز سه شنبه به حوزه های رای دهی می روند، نقش عمده در تعیین توازن قدرت در ایالات متحده دارند. کاترین گیبسن خبرنگار صدای امریکا از اتلانتا مرکز جورجیا درباره انتخابات دو کرسی سنای کانگرس در ایالت گزارش می دهد که برگردان او را از نجیب خلیل می شنوید.
رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در مسیر مبارزات انتخاباتی در ایالت جورجیا بار دیگر به اتهام تقلب در انتخابات اشاره کرد و گفت که هیچ امکان ندارد که ایالت جورجیا را باخته باشد. آقای ترامپ حتی در حالی که برای دهندگان در جورجیا گفت که آنان باید برای انتخاب مجدد سناتور کلی لوفر و دیوید پردو رای دهند تا کنترل مجلس سنا را به دست آورند، بار دیگر تکرار کرد که در انتخابات جورجیا تقلب صورت گرفته است. آقای لامار هامی رئیس جمهور ترامپ گفت:
اعتراف میکنم که به دلیل آنچه که اولین بار اتفاق افتاد با کم تردید رای خود را به صندوق انداختم.
طرفداران رئیس جمهور ترامپ میگویند شکست دادن رقیبان دموکرات جان اوسوف و رافائل وارنوک بسیار مهم است. این امر بر شک و تردید آنها در مورد تقلب در انتخابات غلبه میکند. مارک هایس یکی از حامیان رئیس جمهور ترامپ در جورجیا میگوید:
آنها قدرت را در مجلس نمایندگان سنا به دست خواهند داشت. این شدیدترین قدرتی است که می توانند در مقابل شخص مالیات دهنده داشته باشند. مالیات ما بالا می رود. آنان سعی خواهند کرد که سلاح را از ما بگیرند. من می ترسم اگر دموکرات ها همانطور که می خواهند به پیش بروند، ممکن است وضعیت بسیار خراب شود.
رئیس جمهور منتخب جو بایدن با کمتر از 12,000 رای در جورجیا برنده شد. بخش عمده از رای دهندگان در حومه اتلانتا از جمهوری خواهان به دموکرات ها منتقل شدند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور منتخب بروز دوشنبه در یک گردهمایی در اتلانتا گفت با رای دادن به جان آسوف و رفرند دو کاندید دموکرات برای کرسی های سنا در جورجیا پیام قوی به کشور می فرستند. رقابت تنگاتنگ روی این دو کرسی سنا در این ایالت سنتی جمهوری خواه به این معنی است که دموکرات ها باید تلاش بزرگ دیگری را برای بسیج رای دهندگان برای کسب دو کرسی مهم سنا انجام دهند. کیرا آلن و شان واتکنز، جوانانی که داوطلبانه در کمپاین مبارزاتی کار می کنند، بزرگترین بخش استراتژی دموکرات ها برای ارتباط با جوانان است. رای دهندگان متنوعی تر در سالهای اخیر به ایالت جورجیا شکل دیگری دادند. شان واتکنز، جوان رضاکار در کمپاین مبارزاتی جان آسوف، کاندید دموکرات برای کرسی سنا، می گوید:
من در واقع تا دو سال پیش زیاد اهل سیاست نبودم، اما به دلیل همه چیزهایی که با ترامپ و کشور اتفاق افتاد سبب شد که من کارهای از این قبیل را انجام دهم و من واقعا امیدوار هستم که مردم بیایند و برای تغییر در جهت بهتر رای دهند.
در همین حال کیرا آلن میگوید شک و تردید آقای ترامپ در مورد باختنش در انتخابات جورجیا به این معنی است که تغییرات دموگرافی که این ایالت در سالهای اخیر را حساب نمی کند. کیرا میگوید: به نظر من این فقط یک رفتار معمول ترامپ است. البته او به همین راحتی نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. احساس میکنم از آنجایی که جورجیا همیشه به عنوان یک ایالت جمهوری خواه شناخته شده است و اگر یک تغییر اتفاق میفتد ناگهان گفته میشود که تقلب وجود دارد. تغییر همیشه امکان پذیر است. صرف نظر از آنچه که اتفاق میفتد، من فکر میکنم آنچه که اتفاق افتاده واقعی است. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری در جورجیا که آقای بایدن با تفاوت کم برنده شد، بسیاری از طرفداران رئیس جمهور ترامپ مثل مارلینا هارپر میگوید که آنها نتیجه انتخابات را نمیپذیرد. مارلینا میگوید: اگر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت، من نمیتوانم آن را به خاطر چیزهای مشکوکی که انجام شد نادیده بگیرم. با این حال این گونه طرز تفکر احتمال اعتراضات بعد از امروز سه‌شنبه یا روز انتخابات را افزایش می‌دهد.
دوستای عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.